بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا بالقاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. طبیعی است که هر انسان عاقلی هدفدار زندگی میکنه. این آغاز بحث ما بود. در روایات از قول لقمان حکیم فرمودن که لقمان یکی از حکمت‌هایی که همیشه به فرزندش سفارش می‌کرد این بود که بی هدف هیچ وقت راه نرو، یک قدم بر ندار. معلوم میشه بعضی‌ها بی هدف زندگی می‌کنن، بی هدف اقدام می‌کنن. هدف‌های کوچک پراکنده و غیر مرتبط و غیر منسجم روح آدم رو شرح شرح می کنن و ثبات روحی رو از انسان می گیرن، قرار و آرامش رو از انسان می گیرن، قدرت انسان رو نابود می کنن. خیلی مهمه که ما هدف انتخاب کنیم و خیلی مهمه که درباره هدفی که میخوایم انتخاب بکنیم خوب فکر کنیم، با تفکر، نه با شنیدن از این و آن. خود ما باید برسیم به این که باشه از این به بعد این هدف زندگی من باشه. با تفکر باید هدف خودمون رو که انتخاب کردیم خوب بهش بپردازیم، ورزش بدیم در ذهن خودمون. خب واقعا این هدف چیه؟ در مورد اون هدف وقتی عمیقا فکر بکنیم به معانی تازه تری خواهیم رسید. حتما شما فکر بکنید هدفی که انتخاب خواهید کرد چیزی جز این نخواهد بود که من در بهترین شرایط خدا را ملاقات بکنم، چون همه ما قطعا خدا را ملاقات خواهیم کرد، ولی ما میخواهیم در بهترین شرایط خدا را ملاقات بکنیم. خدا رو ملاقات کردن یعنی چی؟ یکمی در موردش فکر کنیم واقعا از تصورش هیجان زده خواهیم شد. انوار محبت الهی به قلبمون خواهد تابید. بعد از انتخاب هدف، بعد از تفکر درباره هدف، ما به این میرسیم که حالا این هدف رو در دانه‌های مختلف اعمال و رفتارهامون نیت کنیم. حتی بدون رفتارهامون نیت کنیم. رسیدیم به موضوع قدرت و عظمت نیت در وجود انسان. حتی بدون عمل نیت کنیم. نیت خودش موضوعیتی داره. خیلی کوتاه در این باره صحبت شد که یه وقت برای کل زندگیت نیت میکنیم، یه وقت برای تک تک اعمال. به سرعت از این بحث گذشتیم، ولی برای کل زندگیمون هم بیاید یه نیتی بکنیم، نذر کنیم خودمون رو، وقف کنیم خودمون رو. این معانی رو همتون توجه دارید. واقعا نیت میتونه زندگی انسان رو تبدیل کنه به یک زندگی عاشقانه. ما مهمترین اقدامی که میتونیم انجام بدیم برای اینکه علاقمند به خدا بشیم نیته، علاقمند به اهل بیت بشیم نیته. حتی نه عمل، نیت. در روایات فرمودن که چرا نیت بهتر از عمله؟ فرمودن به خاطر این که عمل ممکنه ریایی بشه ولی نیت ریایی نمیشه. نیت کار خوب کرده و بعد نتونسته انجام بده، نه اینکه نیت کرده ولی انجام نداده، عمدن انجام نداده چون نیتش سست بوده. نیت کرده نشده، نیت کرده نمیتونسته انجام بده، این نیت نورش براش ثبت خواهد شد. رسیدیم به موضوع نیت که اساساً استفاده کردن از نیت، تمرکز بخشیدن به نیت، توجه کردن به نیت، به کار گرفتن نیت، اون هم برای خدای غایب، خدایی که پنهان از دیده ها، نیت کردن برای خدمت به اولیاء خدا، این راهی است که جلوی پای ما باز میشه برای سعادت. اصل راه سعادت اینه، عمل فرع نیته، عمل هم عرض نیت نیست. عمل خوبیش به اینه که میتونه نیت انسان رو تثبیت کنه. عمل انجام بدی صداقت نیتت رو ثابت میکنه. یه کمی عمل انجام بده تا این نیتت در وجودت نافذ بشه، تا نیتت رو خدا بپذیره. ولی این عمل فرع نیته. تازه شما بخواید عمل انجام بدید، باید خداوند متعال به شما توفیق بده. خدا به کی توفیق میده؟ به کسی که نیتش رو نگاه کنه. خب تا اینجا در مورد نیت صحبت کردیم، خیلی به سرعت هم عبور کردیم از هر نکته‌ای که رسیدیم و باید یه مقدار بیشتر در این باره ها فکر کرد. به دو مفهوم بسیار کلیدی درباره نیت باید بپردازیم که در روایات تصریح شده در آیات کریمه قرآن. یکی از اون مفاهیم رو امشب بهش میپردازیم که یک باب مفتوح و راه بی نهایتی رو جلوی انسان باز میکنه، و نکته دیگر، اون مفهوم دیگر درباره نیت، انشاءالله فردا شب خدمت سروران خودم عرض کنم. تصادفاً از حسن توفیق البته این دو مفهوم با این دو شب هم تناسب عجیبی پیدا کردن. اولین وصفی که برای نیت باید در نظر گرفت و روش کار کرد، اخلاص در نیته. خب حالا شما نیت کردی این کار رو برای خدا بکنی، تازه آغاز ماجراست. فقط برای خدا یا هم برای خدا هم شاید ملاحظات دیگری هم باشد، تازه آغاز یک داستان جدیده. فقط برای خدا. بی معطلی یک روایت برای شما بخونم درباره اخلاص عمل. به صورت‌های مختلف این بیان رو از ائمه هدی علیهم السلام داریم. دو نمونش رو تقدیم می‌کنم. می‌فرماید تصفیه العمل اشد من العمل. تصفیه کردن عمل سخت‌تر از عمله. و تخلیص النیه من الفساد اشد علی العاملین من طول الجهاد. طول جهاد در راه خدا، یه جهاد طولانی بکنه، جهاد خیلی کار سختیه، جنگیدن خیلی کار دشواریه، با مرگ بازی کردن، اساساً جهاد با مرگ هم آدم نخواد بازی بکنه، کار بسیار شاقیه. سخت‌ترین ورزش‌ها رو برای رزمنده‌ها میدن، تو سخت‌ترین شرایط باید زندگی کنن. من کمتر دیدم تا حالا فیلم‌هایی رو که سختی جهاد رو ملموس منتقل بکنه. به بعضی ها گفتم، میگم که خب ما اگر سختی جنگ رو منتقل بکنیم، بعد ممکنه کسی به جبهه نره اگر پیش بیاد زمینش. گفتم هم سختی جنگ رو نشون بدید در فیلم ها، هم لذت اون رزمنده عاشقی که در چهرهش، در لبخندش دیده میشه، در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. هر دوشو خوب نشون بدید. بله، فقط سختیشو نشون بدید، دیگه کسی جبهه نمیاد. جهاد خیلی کار دشواریه. خیلی ها بریدن. اینقدر کار دشواریه که هر کسی انجام داده معمولا بعدش آلوده شده. خیلی عجیبه. معمولا که میگم، من از تاریخ اسلام دارم حرف میزنم. اکثر جهادگرایی که مونده بودن بعدن مغرور شدن، خراب کردن، متوقع شدن، چون خیلی کار بزرگی کردن. جهاد کار سختیه، ولی امام باقر علیه السلام میفرماید از جهاد طولانی سخت‌تر این است که تو نیت خودت رو خالص بکنی. این خیلی سخت‌تره. یه دونه کار انجام بده ولی در درون خودت سعی کنی اینو خالصش کنی. ببینید دوستان من، حرفای شبهای قبل رو ببینید. اگر کسی درباره هدف نیندیشد نمیتواند وارد مقوله نیت بشود. و اگر کسی در مرحله نیت تمرین نکند نیت کردن را، نمیتواند نیت خود را خالص کند. آخه من اینجا رفتم یه کار خوب کردم، همه هم تعریفمو کردن، من خوشم اومد. خب خوشت اومد از بین رفت، خب من چی کار کنم خوشم نیاد؟ نمیدونم. اخلاص یعنی که خوشت نیاد. خب بابا آدم خوشش میاد دیگه، میگن تو بچه خوبی هستی، اون کار خوب چه قشنگ انجام دادی، آدم خوشش میاد. خب دیگه اخلاص، وقتی میفرماد اخلاص سخته، سخت‌تر از جهاده، نه سخت‌تر از جهاد، سخت‌تر از این که طولانی مدت جهاد بکنی، معناش همینه دیگه. آخه من چجوری به دلم بگم خوشت نیاد، برو کنار ای خوش نیا. ها تازه مشکلاتش رو متوجه میشه که ما چه راهی رو در پیش داریم. یه سی شب ماه رمضان میخواد که با ما هم در مورد اخلاص صحبت بکنیم، وقت اون دهه آخر در مورد مراتب اخلاص با هم دیگه صحبت بکنیم. بهت بگن نه تو اصلا خوشت نیومد، کاملا خالص بودی، ولی مرتبه اخلاصت انقدر بود، اون دیگه خیلی کشنده است. نمیفهمه آدم یعنی چی مرتبه اخلاص، یعنی چی خالص بود یا نه. بله تو فقط اینو برای خدا انجام دید، خب یه خوشحال میشم. نه این حالا مراتب داره. همه شهدای کربلا اخلاص داشتن ولی خدا قبول نمی کرد ازشون بی تردید. ولی وقتی به مقام ابوالفضل عباس نگاه میکنن قبطه میخورن. مرتبه اخلاص ابوالفضل عباس، آخه تو چجوری تونستی اینقدر خالص بشی؟ همه اونا خالص بودن، اما اونها کجا؟ ابوالفضل عباس کجا؟ بعد از اخلاص تازه میرسه به مرتبه اخلاص. من از مرتبه اخلاص عقب نشینی میکنم، به همین موضوع اخلاص بپردازم. چجوری من باید خالص بکنم کار خودم رو؟ یه مقدارش کار باطنی است، یه مقدارش اون کاری است که هر کسی باید انجام بده تا اصلا ببینه کار چقدر سخته. هر کسی باید انجام بده تا سختی اون رو تازه متوجه بشه، تازه متوسل به اهل بیت عظمت و تعالی بشه، تازه خیلی از خدا مدد بگیره. ببینید در یک روایت دیگری امام صادق علیه السلام اینو میفرماید: لیبلوکم ایکم احسن عملا. بحث امتحان رو دو سال ما اینجا تقریبا با دو تا عنوان پیگیری کردیم. فلسفه همه اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته، تلخ یا شیرین، غیر تلخ و غیر شیرین، بیمزه ها، همه اتفاقهایی که میفته این است که ما رو امتحان کنن. امتحان کنن که چی بشه؟ ایکم احسن عملا، کدومتون بهتر عمل میکنید؟ میفرماید لیس یعنی اکثر عملا. معنای این کلام خداوند متعال این نیست که بیشتر عمل میکنه، ولکن اسوابکم عملا، کی عمل با ثوابتری انجام میده، عملی که اصابت کرده به مقصود، عملی که بهتر، کیفیتش بالاتره. بعد توضیح میدن این عمل نیت خالص میخواد، نیت صادقه میخواد. بعد میفرماید الابقاء على العمل حتی یخلص اشد من العمل. تو انقدر تأکید داشته باشی که این عمل تو خالص بشه، این خیلی سخت‌تر از اینه که یه عملی انجام بدید. برای کسانی که کار خوب انجام دادن سخته، برای کسانی که کار بد ترک کردن سخته، بنده پیشنهادی دارم. بیا بریم یه مرحله بالاتر بازی کنیم، موفق‌تر خواهی بود. چرا برای تو کار خوب انجام دادن سخته؟ ببینمت. نکنه کارهای خوبی که انجام دادی مزهشو نچشیدی، نکنه کارهای خوبی که انجام دادی دستگرمی میخواستی به هر دلیل انجام بدی فعلا، یا صدا خفه کن برای وجدان خودت بگذاری یا جلوی دهن دیگران رو ببندی. شما چرا کارتو مخلصانه از اول انجام ندادی؟ آقا ما حالا عملشو با انجام بدیم به اون سختی، حالا تا بعد انشالله مخلصانه بشه. نه اتفاقا از اول مخلصانه انجام بده تا هر موقع هر کار خوبی انجام دادی لذتشو ببری، تا بعد گناه و زشتیشو بفهمی. زشتی گناه آدم چجوری میفهمه؟ شنیدید یه چیزی میگن به نام عذاب وجدان؟ اون مال ادبیات دینی نیست. میگه من یه کسی رو اذیت کردم، وجدانم داره اذیت میشه. به خفاش شب یه کسی بود مشهور شده بود، آدم میرفت میکشت تو بیابون، میگفتن خفاش شب 7-8 تا کشته بود. گفتن تو ناراحت نشدی؟ گفت اون شبای اول دوم کمی بدخواب شدم، بعدش دیگه راحت بودم. این عذاب وجدان. شما یه مرحله بیاد بالاتر. صریحا پیشنهاد بنده این است که شما از گناه بیا و بدت بیاد برای اینکه مخلصانه نیست. آقا به خدا من دارم راه حل ویژه به شما عرض میکنم. چرا این گناه تو بدت میاد؟ چون این که نمیتونه برای خدا باشه. واقعا؟ آره اصلا نمیتونه برای خدا باشه. و وقتی برای خدا نیست مزه نمیده. ببخشید پس عمل برای خدا یعنی برای شما مزه میده؟ هر کی تجربهش کرده باشه میفهمه. مگه میشه خداوند متعال تو این دنیا پاداش نده؟ مگه میشه خداوند متعال کسی رو تو این دنیا نبره بهشت؟ شما باور میکنی؟ الان دوستان یه اشاره فرمودن تو این بحث قرآنی برای شما. بهشت و جهنم بخشیش تو همین دنیا لمس میشه. به همین دلیل آدم‌های خوب تواضعشون بیشتره. برای چی؟ برای اینکه هر کار خوبی کردن لذتشو بردن. حالا اون طرف می‌خواد بیاد در خونه خدا طلبکار چی باشی؟ کیفشو کردی؟ کسی میره تفریح که حقوق نمیگیره از جایی، مرخصی میگیره. بعد زیاد بشه تفریحش مرخصی بدون حقوق میگیره. اولیاء خدا دیگه زیاد شده بود تفریحشون مرخصی بدون حقوق می‌خواستن بگیرن. مرخصی بدون حقوق. چون همش دارن لذت می‌برن دیگه. آقا چجوری میشه اونا کارهای خوب لذت میبرن؟ شما مگه شکنجه میشی؟ والله با به خدا خیلی شکنجه میشی. خب تو نیت خالص نداری شکنجه میشی. بله شکنجه آور حال آدمو به هم میزنه. راستی گناه چرا بده با اینکه شیرینه؟ چون گناه نمیشه به خاطر خدا انجام ده. خدا من به خاطر تو گناه میکنم نمیشه که. فرمود این کار نکن اصلا. بدترین قسمت تلخ مزه گناه که حال آدمو به هم میزنه تهوع آوره اینه که مال خدا نمیتونه باشه. ممکنه شما بگید آقا این بحثا مثل این که داره عرفانی میشه، از سر شما زیاد این حرفا رو بزنی. منم میخوام به شما بگم شب خوب جایی هستی برای بحث های عرفانی. مرحوم قاضی طباطبایی استاد عرفان حضرت آیت الله العظما بهجت، حضرت آیت الله علامه طباطبایی و خیلی از خوبانی که امام در مورد ایشون میفرمود کوه عرفان، تقریبا نبوده کسی به اندازه ایشون صاحب نفس تربیت کنه. عجیب و غریب بودن مرحوم قاضی. ریاضت کشید سالها، در رو به روش باز نکرده بودن. گفتم بارها این قصه رو، اومد تو بین الحرمین قدم برداره، خیلی گله من بود که چرا به من آخر نگاه نمی کنید. یه انتظاراتی داشت که درست بود اون انتظارات. دید یه کسی در هیئت یک پیرمردی در کنارش ظاهر شد. گفت تمام عرفا هر چه دریافت کرده ان به مدد ابوالفضل العباس علیه السلام دریافت کرده ان که تو الان تو حرمش بودی. میخوای در به روت باز بشه، برگرد همون جایی که بودی. بر میگرده کنار ذریح ابوالفضل عباس. آقا ابوالفضل، ابواب معرفت به دست دو گوش گشوده میشود و تو مرا نپذیرفته ای. یه توسل پیدا میکنه، از اون به بعد مرحوم قاضی میشود مرحوم قاضی طباطبایی. که چی بشه؟ که لذت کار خوب رو به خاطر اخلاصش بچشی. داریم این حرفا میزنیم. و کار بد چرا بده؟ میدونی چرا بده؟ چون دیگه به خاطر خدا نمیتونه باشه دیگه، پس مزه نداره. آقا تو مگه چه مزه ای چشیدی از اخلاص؟ واقعا هولناکه عمل خوبی که نه برای خدا باشد، حال آدم رو به هم میزنه. برو جلو، برو جلوتر از این که ترک گناه بکنی و انجام کار خوب بکنی. برای چی؟ میدونی تا نیتت رو در این ترک و فعل درست نکنی لذتش رو نمیچشی؟ تمرین اخلاص بکن. الاخلاص و غایت الدین، اخلاص اون غایت و نهایتیه که برای دین قرار دادن. بعد از اینکه شما شروع کردید به اینکه سعی بکنید برای نیت مخلصانه، یه مژده بهتون بدم. میفرماید من مطلع بشم به قلب بنده مؤمن خودم، مطلع بشوم که بنده من دوست دارد مخلص بشود. خدا میدونه تو نمیتونی مخلص بشی. بابا ازت تعریف کردن، تو خوشت اومده دیگه، آقا چجوری میخوای مخلص بشی؟ ای خوشم نیا، او میاد میاد. آقا من کار بکنم به خاطر خدا، حقوق سر ماه من میگیرم. نه، به خاطر حقوق کار نکن، به خاطر خدا کار کن. خب آخه من که نمیتونم یادم بره، که من که نمیتونم اینو فراموش کنم، من دارم حقوق میگیرم. با کار بسیجی بار فرق میکنه. خب نه، باید اون کارت هم مخلصانه باشه. من نمیتونم. لذا خداوند متعال چون میدونه شما نمیتونی، میفرماید دوست داشته باشه بنده من برای این که اخلاص داشته باشه. چیکار میکنم؟ تو حدیث شریف قدسی، تقریبا حدیث قدسی محسوب میشه چون از جانب خداوند متعال هست، میفرماید من اداره زندگیشو به عهده میگیرم، دیگه خودم مدیریت میکنم زندگیشو. با کی نشست و برخاست بکنه؟ چه حادث؟ خدا شاهد، میبینی نشستی تو تاکسی، رادیو رو روشن کرده، عدر تو اون رادیو اون لحظه یه نکته ای میگه که برات مفیده، خیلی ممنون، میای پایین. خدا زندگی یه کسی رو اداره بکنه، میدونی یعنی چی؟ الان بنده من چی لازم داره؟ اداره زندگی بنده خودش رو اگه خودش خدا به عهده بگیره چه اتفاقی میفته؟ تو بهشت داره زندگی میکنه. بهشت همین جوریه دیگه. فیها ما تشته الانفس، هر چی میخوای. چی میخوای الان؟ تو خبر نداری که الان چه غذایی احتیاج داره بدنت؟ نمیدونی؟ من پزشکی شما، ولی شما الان فعلا درگیر بیماری نباید بشی. میرید مهمونی؟ مهمونی هم حالا چجوری درست شده؟ دیگه نمیدونی دیگه. این رفیقمون گفت نه شما امروز بیا، یه کاری پیش اومده، عاد یه غذایی میارن، همون غذایی که بدن تو احتیاج داره. اداره زندگی تو او به عهده گرفته، شما راحت باش. من یه سالی، شاید 5 سال پیش بود، 6 سال پیش بود، قصه خونه خریدن حضرت امام رضوان الله علیه رو تو این جلسه گفتم. فکر میکنم حداقل از چهره های شما که اینجوری دارید به من نگاه میکنید معلومه که یادتون نیست یا نشنیدید. حضرت امام بنده مخلص خدا بود، رفت منبر با یک ادبیات بی‌نظیر. منبرهای قدیم خیلی ادیبانه بود، اینجوری محاوره‌ای نبود مثل منبرهای جدید. خب امام هم در ادبیات فارسی خیلی مسلط بود، نمیدونم کجا کار کرده بودن، چجوری در نثرها، در شعرها، در تولید ادبیات و مفاهیم نو امام بی نظیر بودن. آثاری که از دوران جوانی براشون مونده بود، چند تا منبر رفتن، مردم خیلی ازشون خوششون اومد، حتما بهشون منتقل کردن، دیگه منبر نرفتن. فهمیدم من حریف نفس خودم نمیشم. بابا خیلی ها اصلا میرن طلبه بشن که موفق بشن که اصلا اینجوری بشه. وقتی تو دلم بخواد یه چیزی بیاد که اخلاص منو به هم بزنه، اصلا چه فایده داره من کارو بکنم؟ فایده نداره. منبر رو ترک کردم. بنده تصور میکنم حضرت امام اینکه راحت صحبت میکردن به خاطر این بود که نمیخواستن با تمطراق صحبت بکنن، ادیبانه صحبت بکنن، و به خاطر این بود که میتوانستن این کارو بکنن. تو اون زمان این خیلی جذابیت داشت. نمیخواستن داشته باشه، میخواستن عادی باشه و از سر ضرورت انقلاب حرف زدن. شاگرداش توی درس قبل از جریان رهبری جلو پاش بلند میشدن صلوات میفرستن، ما چرا این کارو میکنین؟ میگفتن آقا ما صلوات بریم میفرستیم. میگفتن خب یه وقت دیگه بفرستید. نمیذاشت کسی باش همراه میخواست بشه. میگفت شما برای چی دارید دنبال من میای؟ میدونید یک تو روایت هست علمایی که از چیزایی که خیلی خوششون میاد چند نفر دنبالشون بیفته. امام اجازه نمیدادن. آقا ما میخوایم با شما کار داریم. حالا یه وقت دیگه بیا دنبال من را میاد. تو برای چی؟ امام واقعا مخلص بود. خیلی عجیب کار کرده بود رو خودش. این سلوکی که ما ازش یه مقدار الان حرف زدیم گیج شدیم، رفته بود راهشو تا آخر. خدا بهش کمک کرده بود. حالا شما یه نمونه کوچیکی که میشه دید. خیلی از نمونه ها هست که اصلا نمیشه دید، اصلا نمیشه گفت. شما بگی من داشتم فلان مریضی رو میگرفتم، رفتم فلان جا این غذا رو خودم نگرفتم. خب تو که نگرفتی که نمیفهمی که چه مریضی داشتی میگرفتی که. اصلا اینا رو نمیشه گفت. حالا یه نمونه شو که میشه گفت اتفاق افتاده من برای شما بگم. یه گروهی دارن میرن عتبات، بعد برن حج زیارت. اون زمان زیارت دوره میرفتن، زمان جوانی حضرت امام. بیت المقدس هم میرفتن زیارت میکردن، سوریه هم زیارتگاهاشو میرفتن. یه سفر دوره‌ای به قول امروزی‌ها تور میگذاشتن. اومدن پیش حضرت امام، امام ما میخوایم بالاخره مبلغی رو خدمت شما بدیم، امانت نگه دارید. امام فرمود من امانت نگه نمیدارم، امانت خطرناکه. نه میخوایم خب شما نگه دارید. من قرض قبول میکنم. باشه قرض. با یه مقدار جا به جا من دارم این قصه رو میگم. امام این مبلغ رو بالاخره لطف میکنن به اونها، میپذیرن. از اون طرف صابخونه میاد. امام مستأجر بودن. امام بلند شید. چرا؟ میخوایم خونه رو بفروشیم، عجله هم داریم. چقدر پول این خونه؟ ظاهراً 14000 تومان به پول اون زمان بوده، یا چقدر من الان رقمش یادم نیست. بعد نگاه میکنن همین پولی که این افراد دادن. خب فعلا این خونه مال ما، تا ببینیم خدا چی میخواد. دو هفته میگذره، مسافرها برمیگردن. امام راه بسته بود نتونستیم بریم. خب اون پولو برگردونید. امام فرمود خب قرض دادید، مهلت بدید. چقدر؟ هفته بعد. باش. هفته بعد صبح زود برادرشون میان. هی عذرخواهی. چیه برادر؟ عذرخواهی برای چی؟ ببخشید دیگه. حالا چی شده؟ ما ارث پدر رو تقسیم کردیم، سهم شما رو آوردیم، نشد شما رو در جریان بگذاریم. حالا چقدر هست؟ 14000 تومان. خیلی ممنون، شما بگذاریم. یه گروه باید بلند شن برن به سفر عتبات، یه پولی به ایشون بدن. یه هفته امام مجبور نشه چک بکشه، دلش بره به سمت دنیا. دل که نمی رفت، یعنی فکرش. البته امام ابر قدرت تر از این حرفا بود که فکرش بده. ماجرای خانه خریدن حضرت امام. دوستان من، وقت گرفتاری دنیایی پیدا کردید، نگید این رو حساب بد بودن منه. نه، بعضی ها باید با اون درگیری ها و گرفتاری ها رشد بکنن. شما تسلیم خدا باش، تحلیل منفی نکن، ولی بگذار خدا اداره زندگی تو به عهده بگیره. گاهی تو مادیات اینجوری خودشو نشون میده و همیشه تو معنویات به صورت عجیب و غریبی خودش رو نشون خواهد داد. برمیگردی به زندگیش، به زندگیت نگاه میکنی، میبینی چقدر قشنگ طراحی شده اومده جلو. چرا خدا اداره زندگی شما رو به عهده گرفته؟ برای اینکه شما دوست داشتی مخلص بشی. حالا اگه مخلص بشی چی؟ اون که دیگه بحثش فرق میکنه. اون که اصلا بحثش، گفتم که اصلا به ما نیومده در اون باره بحث بکنیم. اونا تو بهشت زندگی میکنن. اونا دغدغه‌شون تنافس و فوت درجاته. دغدغه‌شون بالا رفتن مراتبشونه در نزد پروردگار عالم. از دوری خدا عشق میریزن. اونا یه زندگی دیگه ای دارن. مثلا نمیفهمم زندگی اونا رو. قابل بیان نیست. دوست داشته باشی مخلص بشی. یکی دو نمونه عرض بکنم از صاحب مفاتیح شیخ عباس قمی. گفته می شود که پرسیدن در عالم رؤیا که تو چی کار کردی این کتابت اینقدر برکت کرده؟ گفته که من، گفته باشن ایشون، فرموده باشن، من اون وقتی که این کتاب رو نوشتم تو قلب خودم گفتم خدایا همه ثوابشو من هدیه میکنم به حضرت زهرا سلام الله علیها. مخلصانه همینو گفته. دیگه توضیح بیشتر چی آدم بگه؟ در کنار قرآن تو همه خونه ها یه دونه مفاتیح هم هست. نیت، نیت مخلصانه که پذیرفته بشه. یکی از رفقا میگفت من میخواستم یه کاری رو انجام بدم در ارتباط با یک عارف صاحب دلی، هدیه کنم کار رو به حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل اینکه مرتبط بوده اون کار به حضرت زهرا سلام الله علیها. موانعی پیش اومد، یه کسانی نذاشتن. منم دلم شکست، پیش خودم گفتم شاید حالا من لیاقت نداشتم این کار رو انجام بدم، ولی واقعا قصد کرده بودم این کار رو به خاطر خدا انجام بدم. بعدم نشد، نشد دیگه. یک کسی از رفقا چند وقت بعد به من زنگ زد، ببخشید من این چیزا رو دارم تعریف میکنم، خواب و رؤیا تعریف میکنم، اینا برای اثبات مدعا نیست. اثبات مدعا که دلایل خیلی روشنی داره که همه شما میدونید. عمل مخلصانه رو قبول میکنن، حتی اگر نیت مخلصانه رو قبول میکنن، عمل با نیت مخلصانه رو قبول میکنن، نیت مخلصانه رو قبول میکنن حتی اگر با عمل نباشه. نکته خیلی روشنه. بعد میگفت به من زنگ زد که من اون عارف بزرگوار رو دیدم، تو کاری کردی برای حضرت زهرا سلام الله علیها؟ نه. و تو ذهنش اومد ما میخواستیم یه کاری بکنیم، نشد. گفت توی جمعی اون عارف بزرگوار یه هدیه ویژه از جانب حضرت زهرا سلام الله علیها به شما دادن. گفتن این هدیه ویژه. من فهمیدم که اون اتفاق افتاد. نیت خوب کردن سخته، نیت مخلصانه داشتن سخته، ولی خب میتونه دوست داشته باشی. این دفعه هم نشد خدای من. بهترین جایی که شما میتونید نیت مخلصانه بکنید کجاست؟ دو جا. یک، سر نماز. چون نماز واجبه، علنی هم باید باشه، دیگه چیو میخوای ریا کنی؟ نماز ظهر عصر تو خوندی دیگه، کسی هم به تو به به میگه؟ یعنی واقعا باریکلا شما شبها میخوابی روزها راه میری؟ یک کسی که تعریف نمیکنه از آدم که بخاطر نماز اخلاصش بالاتره. لذت های جانبی هم که نداره که. دیدی که نماز یه مقدار مستحباتش کمترم میشه پنهانش هم میکنیم، میگه با دیر وقت بذار یواشکی بخونیم. نماز راحت ترین عملی که میشه ریا نکرد، نماز راحت ترین عملی که میشه توش تمرین اخلاص کرد، چون لذت خاصی هم نداره، هیجان خاصی نداره، سرگرمی خاصی توش نداره. یکی نماز، یه عمل دیگه بگید که اخلاص در اون راحت باشه. من میخوام اخلاص رو تمرین کنم، من میخوام لحظه هایی مخلصانه تو زندگیم داشته باشم. تنها عملی که میتونم معرفی بکنم و بعد یه خبر دیگه هم باید درباره این عمل بدم که شدت اخلاص این عمل نوعاً از عبادات ما به ویژه نمازهای مخلصانه ما بالاتره، که شدت اخلاص یه مقوله ایست که به سختی قابل درکه. گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام وقتی برات روزه میخونن، از صمیم دل آه میکشی، تو اون لحظه خودت رو نمیبینی، بهشت رو نمیبینی، دوزخ رو نمیبینی، گناهت رو نمیبینی، فقط میگی حسین آتیشم زدی، سوختم به خاطر تو. این عمل مخلصانه رو کی برای ما سهل کرده؟ تجربه کنیم اخلاص رو. رضا فرمود همچی که داغ میشه بدنت، عشق تو چشمت جمع میشه، جاری نمیشه. این عشق میتونه وجبت له الجنه، تو رو ببره بهش، از پس همه آلودگی ها در بیاد. حرف عجیبی نیست. میفرماد یک حسن خدا ازت قبول بکنه بهشت رو برات واجب میکنه. در واقع روایات به ما اشاره کردن میخواید حسنه مقبول داشته باشید، در خونه اهل بیت زیاد برید، در خونه ابا عبدالله الحسین روزه زیاد برید. روزه عشق ریختن، سینه زدن، دست رفتن، برای امام حسین یک کاری کردن. برای امام حسین یک کاری کردن خود به خود مخلصان است. یه مقدار اجازه بدید من شما رو اذیت کنم امشب. ابقا علی العمل شنیدید؟ فرمود سخت‌تر از خود عمله، درسته؟ ابقا بر عمل، ظهر تاسوعا، شب تاسوعا، روز عاشورا، شب عاشورا گریه میکنی، شب شام غریبان مادرت میاد میگه به به چه بچه ای دارم، حسینی شده. بعد توی دفعی راز یاد روزه ها میفتی، یاد سیلی خوردن بچه های ابا عبدالله الحسین میفتی، اینقدر از خودت خجالت میکشی، هیچ وقت قیافه نمیای برای کسی. میدونی من چقدر برای امام حسین؟ شما امشب برای ابوالفضل العباس که گریه میکنید، از اینجا که بیرون میرید یه دونتون نمیتونید قیافه بگیرید، قهرمانتون رو زدن. میخواید قیافه بگیرید؟ تو ذات مصیبت یه نوع اخلاص تعبیه شده. من برای اینکه اخلاص بچه هایی که اربعین پیاده روی میکنن بهشون به رخشون بکشم، میگم اخلاص عملیه که عجبم نیاره دیگه، ریا هم نکنه. بعد بهشون میگم بچه ها خجالت نمی کشید، هر لحظه قضا بهتون تعارف کردن، بچه های حسین از این راه داشتن میرفتن هر لحظه تازیانه میزدن، آقا اینا خجالت میکشه. ببین آدم کار خوب بکنه بعد خجالت هم بکشه، دقت میکنید چقدر جالبه؟ آدم کار خوب بکنه ریا نکنه. شما هیچ وقت نماز بخونی منم میزنی، گریه بکنی بر ابا عبدالله الحسین منم نمیزنی، چرا اینقدر سوختی؟ به به آفرین، چقدر تونستی بسوزی. میگی من دست خودم نبود، وقتی صدای حسین رو شنیدم الان شکست خوردم عباسم، الان انکسر از زهری، آتیش تو وجودم افتاد، دست من نبود. مخلصانه ترین گریه، مخلصانه ترین عمل برای ما روزه ابا عبدالله الحسینه. میخوای مخلص بشی از ابوالفضل العباس مدد بگیر. وقت ابوالفضل العباس رو خودش رو من برای شما مثال بزنم. ابوالفضل العباس چرا اینقدر تو همه عالم میشناسنش؟ چرا زرتشتی ها هم میخوان بیان نظری بدن تو روز عباس مشارکت کنن، ارمنی ها هم میخوان بیان میان روز تاسوعا برای ابوالفضل العباس؟ چرا همه اینقدر ارادت به عباس دارن؟ خدا شاهده زندگی ابوالفضل العباس رو بخوای تو تاریخ مرور بکنی چیزی حدود یک صفحه بیشتر نداره، مردم نصفش هم شاید بلد نباشن. آخه چجوریه که همه احساس میکنن عباس رو میشناسن؟ در روایت داره تو برای من مخلصانه پنهانی کار انجام بده، من خودم تو رو به اهل عالم معرفی میکنم. ببین عباس رو همه میشناسن. وقتی بدنها رو از خیمگاه داشتن یکی یکی می آوردن تا امام زین العابدین این بدنها رو به خاک بسپره، بدنها رو از جاهای مختلف که رو زمین افتاده بودن و دارالحرب، بدن حضرت علی اکبر، بدن قاسم ابن الحسن، اینا رو همه رو آوردن یکی یکی، فرمودین اینجا بگذارید، اینجا بگذارید. نوبت رسید یه بدنی کنار نهر علقمه قطع قطع افتاده. امام زین العابدین فرمود نه به اون دست نزنید، من خدمت اون بدن میرسم، من خدمت اون بدن خواهم رسید. آقا شما این بدن رو داری مستقل براش قبر مطهرش رو تعیین میکنی، در آینده گنبد و بارگاهی پیدا خواهد کرد نظیر گنبد و بارگاه ابا عبدالله الحسین. امام زین العابدین میدونه اینو؟ بله من میدونم، بله میدونم اینو، من نمیدونم امام زین العابدین. عباس میفهمی؟ ابوالفضل اخلاص ابوالفضل العباس. هر کاری کرد مخلصانه انجام داد، هر کاری کرد به خاطر خدا انجام داد. یه روزه ای رو الان تو بیت یه مقدارش رو خوندم، بقیهش رو میخوام برای شما بگم. این روزه رو زیاد بین خودتون تکرار بکنید. ابوالفضل العباس با دشمن دست نداد، خدا دستاشو به عنوان قربانی قبول کرد. سر مقابل دشمن که آمده بود او رو ببره، شمر آمده بود با مهربانی عباس رو ببره، خم نکرد، خدا فرق عباس رو به عنوان قربانی قبول کرد. هر کاری کرد یا نکرد انقدر مخلصانه انجام داد، انقدر ابوالفضل با هیبت و غضب به دشمن نگاه می کرد، خدا چشمهای عباس رو به عنوان قربانی از عباس قبول کرد. وقتی مخلص بشی میدونی چه اتفاقی میفته؟ امام زمانت خم میشه، دستتو از رو زمین بر میداره، بوسه میزنه. همه عالم دوست دارن دستهای ابا عبدالله الحسین رو بوسه بزنن، میگه دیدم یه قطعه ای رو از رو زمین برداشته، ای میبوسه. علا علا نتونه.